از تهران مسلمت رادیو تهران سلام میکنم خدمت آقای دکتر مردانی، عضو ستاد علمی مقابله با کرونا در استان تهران و متخصص بیماری های عفونی.
شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون،
امیدوارم صبح خوبی رو شروع کرده باشید.
زنده باشید، همینطور برای شما آقای دکتر. آقای دکتر مردانی عزیز، میشه برامو بفرمایید که تفاوت ویروس دلتای هندی با باقی ویروسایی که تا حالا شناسایی شد و باشون دست و پنجه نرم میکردیم چیه؟
منظورتون ویروس دلتا هست؟
بله بله.
ویروس دلتا اصلا یه ویروس، یکی از فرم جهش یافته ویروس کرونا هست. اگه عزیزان کرونا رو بشناسن، خب دیگه شناخته دلتا سخت نیست براشون. برای یه تفاوت داره، تفاوت عمده که در واقع ترانسمیسیبیلیتی یا به قول معروف انتقال یک فرد به فرد دیگه توش تثبیت شد. شاید هیچ ویروسی در از انواع کرونا و انواع جهش یافته اون به اندازه در واقع ویروس نوع دلتا،
بله،
حالا که معترضه میگم که همون معروف به ویروس هندی هست،
بله،
وجود نداره که این شدتش حتی گاهی تا 12 برابر شدت انتقال 12 برابر معمول ممکنه که در واقع اتفاق بیفته. دیگه تفاوت دیگه ای که داره اینه که اون ویروس ها زیاد کاری به بچه ها و جوان ها نداشتن.
درسته.
ویروس علاقه خاصی داره که بیشتر اینا رو، نه این که بگم که بیشتر از بقیه آحاد جامعه،
نسبت به قبلی ها،
نسبت به نوع آفریقایی، نوع چینی، نوع نمیدونم خدمت شما از کنم بریتانیایی، در واقع این بیشتر علاقمند هست نوجوانان و بچه ها رو گرفتار بکنه. یه مختصری از درش علائم شدت بیشتری داره. قبلا فکر میکردن که مرگ و میرش تفاوتی نداره، الان دیدن تفاوت یه مختصری مرگ و میر بیشتری هم ایجاد میکنه.
علائمش هم
داره، خیلی سریع ممکنه خلاصه ایجاد پاندمی و اپیدمی بکنه در یک کشور. مثلا الان دو ماه پیش در انگلستان به صورت تک تک مشاهده میشد، الان شایع‌ترین گونه جدا شده از بیماران کرونایی در انگلستان همین سویه در واقع دلتا هست.
آقای دکتر، علائم متفاوتی از موردهای قبلی داره؟
نه، فقط میگم ممکنه چون خیلی سریع از یه فرد به فرد انتقال پیدا کنه، ابتلای بین اینترافامیلیال شما بیشتر ببینید. مثلا این یک نفر از اعضای خانواده گرفته، در از کمتر از چند یک هفته دو هفته تمام اعضای خانواده گرفته.
ای بابا.
بعد ممکنه که به خصوص در بچه ها علامت ایجاد کنه. قبلا در این بیماری به خصوص نوع چینی بچه ها می گرفتن بیماری رو، اصلا بدون علامت بودن، پدر و مادر بیماری رو می گرفتن، فرزندشون هم همزمان باش گرفتار می شد. ولی ما می گفتیم مثلا بچه ها زیاد نگرانش نباشید، خودش خوب می شینه، اصلا دکتر هم نمی خواد ببرید. ولی الان می بینید که این مواردی که تو بچه هاست بعد افتاد به فرم شدید و منجر بستری در حتی تو بسته در آیسیو هم کشیده میشه.
بسیار خوب آقای دکتر مردانی عزیز، از وجود شما در این گفتگوی تلفنی میخوام برای دو هدف استفاده مفید کنم، چون زبان شما زبان علمه. ایده‌ای از هموطنان ما میرن به ارمنستان با تورهایی که مربوط به واکسنه، هزینه خروج پرداخت میکنن، هزینه سفر پرداخت میکنن که برن واکسن بزنن برگردن. حالا این دوز اول، برای دوز دومم که میرن. یه ایده هم هستن که به بازار سیاه یا فضای مجازی اعتماد میکنن و واکسن هایی رو که با قیمت های خیلی آنچنانی بهشون پیشنهاد میشه میرن و میزنن، یا حالا حداقل درگیرش هستن که برن دنبالش. میشه با این دو گروه از جامعه صحبتی داشته باشید این لحظه؟
بفرمایید با سه گروه صحبت بکنیم. ما
سه گروه،
این دو گروه رو فرمودید، گروه سوم اون افرادی هستن که در واقع تا به حال تمهیدات تهیه واکسن رو برای مردم هنوز به تأخیر انداختن و در واقع واکسن در اختیار مردم قرار
که این مهمتر از دو قسمت قبله. بله بله، حق
شماست. اگه مردم واکسن می داشتن، مگه مریض بودن بیان برن این همه مشقت رو در واقع به خودشون در واقع سهر بکنن و بردارن برن اونجا، بعدشم معلومه سر چی بهشون میذارن.
ما با این گروه سوم 10 روزه که داریم تلاش میکنیم ارتباط برقرار کنیم،
اصلا
نمیان صحبت کنن.
اصلا هستن که این کارو کردن که شما با اونا بیشتر صحبت کنید. گروه اول و دومم چاره بیشتر از این نداشتن، فکر کردن که مثلا شاید یک گریزی بزنن و این کار هست. ولی من خلاصه میگم، اول از این ویزایی که کشور ارمنستان به عزیزان میده فقط برای اعتبارش برای مدت محدوده، شما فقط میتونید یه دونه از واکسن رو بزنید، چون بعدش مدت اقامت قانونن روی اون ویزایی که بهت دادن تموم میشه و اجازه تمدید اقامت در اونجا نداری. حالا بخوای بری کار بکنی باید هزار تا چاره چوله رو ببینی.
همون
تو پس یک فرد برای واکسن استرازنکا که اونجا میزنن یا مثلا یه واکسن اسپوتنیک که دوتاش هم ما تو ایران در واقع داریم در واقع ولی در اصف همه نیست متاسفانه اینقدر با آب و آتیش میزنن خودشونو و باید دو بار برن اون سفر.
حالا بخش جذاب این تور واکسن اینه که میگن میتونید انتخاب کنید که کدوم واکسن رو بزنید، یعنی اینقدر
فراوونه. علت هم این که ارمنستان داره میزنه که مردمشون از نظر فرهنگی بسیار پایینن. من تا جایی که مطلع هستم 2% مردم در واقع ارمنستان واکسن دادن، بقیهشون میگن ما واکسن نیاز
نداریم
و اینا زیاد آوردن واکسن های کوواکسی که بهشون دادن این مدر بزرد چون مونده حالا دارن از اینا بخواهن سنت توریست بشون رو.
پس پشت پردهش این آقای دکتر مردانی
جان،
پشت پرده این قضیه اینه که فرمودید.
بله به تمام زیاد. دوم قضیه، ما واقعا نمیتونیم تضمین بکنیم برای واکسن هایی که به این سیستم به دست مردم میرسه. آیا زنجیره سرد نگهداری واکسن قبل از تزریق به شما حفظ شده است یا نشده است؟ ببین ما الان وقتی میریم سرکشیم تو مرکز تزریق واکسن، وقتی ببینیم یخچال اون مرکز در واقع 12 ساعت 13 ساعت 18 ساعت برقش قطع شده، اصلا میریم واکسن رو دیگه میریم دور، میگیم واکسن جدید بهتونه. برای چه؟ برای واکسن وقتی که در واقع در محل نگهداری مناسبی نباشه عمدتا خاصیت رو از دست میده و نمیتونه شما رو محافظت بکنه. همین وضعیت برای دلالای واکسنی که الان تو ایران وجود داره، از کردستان، عراق، از توی درمانگاهای مختلف واکسن ها رو بلند میکنن، به قاچاقی میبرن تو خونه شون، پنج روز میذارن تو کمد خونه شون، بعد پس رو میبرن پشمشتا به یکی میزنن.
چه فاجعه ای خواهد
بود. اینا اصلا سیف نیست به نظر من، اصلا زیر بار این چیزا نرید عزیزان. اگه واقعا این کارو نکنن نه واقعا تو اهدافشون موفق نمیشن. از اون طرف هم انشالله واکسن به اندازه کافی برای در دست مردم قرار بگیره که در واقع نیازی به این کارو نباشه
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر مردانی عزیز، عضو ستاد علمی مقابله با کرونا در استان تهران. بیش از این دیگه مزاحم وقت شما نمیشه. میدونیم که خیلی از رسانه ها میخوان که با شما ارتباط برقرار کنن چون همیشه شفاف صحبت میکنید. خدا نگهدار شما.
در خدمتتون.
زنده باشید. خداحافظ. خدا